کتابخانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
فصل دوازدهم، ممتحن بزرگ و خیال درمانی مذهبی. آتش کرا بسوزد گر بولهب نباشد؟ حافظ. مدل خدا به مثابه ممتحن بزرگ فکر مرا در خواب و بیداری رها نمی کند. امتحان و کرونا چنان در ذهنم مخلوط شدند که با شنیدن کوچکترین خبری راجع به ویروس، فیگور ممتحن بزرگ بر من ظاهر می شود و ترسی از آن ترس‌های کیرکگوری مرا مانند پتویی خیس و سرد در خود می پیچد. بهتر می توانستم با ویروس مبارزه کنم اگر این ترس نبود. ویژگی پندار مذهبی از هر نوعی که باشد این است که قادر به تمایز میان عقل و خیال، واقعیت و افسانه، گزاره و روایت نیست. این بود جوهر بازخواست اسپینوزا از الهیات. این دقیقاً ویژگی پندار اساطیری است. اسطوره افسانه خالص نیست، صرفاً از عناصر خیالی مرکب نشده است. خدایان مثلا در مورد نامیرایی یا طی مکان بهره‌ای از عنصر خیال دارند، ولی چماق و حسادتشان از عنصر واقعی اخذ شده است. اسطوره خانشی است که در آن واقعیت و افسانه از هم متمایز نمی شود. از این بابت تفاوتی میان دین به عنوان امر پیشا مدرن و یاوه های پسا مدرنیت در برخی روایت های افراطی آن نیست. هر دو در این مورد در مقابل امر مدرن می ایستند که مستقر بر این تمایز و بر گزینش علم بر افسانه است. ما در این چند هفته یاوه های حیرت آوری از پسا مدرنیست ها شنیدیم که از سبکسری بی حیای آنان خبر می داد. هر دو به شیوه خود فرقی بین افسانه و حقیقت نمی یابند و مرز میان آنها را با یاوه بافی مخدوش می کنند. پسا مدرنیست ها درست در لحظه‌ای که انسان جز عقل و مطمئن‌ترین شیوه کارش علم چاره‌ای ندارد، علم را با همان چوبی می‌زنند که دینوری را و تقصیر بی‌کفایتی و بلبشوی اداری و فلج تصمیم گیری را به حساب علم به ماه و علم می‌گذارند. فضاحت این روزهای ویروسی اساساً و حتی بسا بیش از دینداری به سبب ضعف مدیریت سیاسی اقتصادی است، نه علم که امروز در صورت پزشکی آن خاستگاه شورانگیزترین قهرمانی های انسانی است. با این همه یک تفاوت عملی میان دینوران و نیهیلیزم پسا مدرنیست ها وجود دارد. در حالی که پسا مدرنیست ها در این میان قهرمانی نمی بینند و چیزی جز افاضات نیهیلیستی برای عرض کردن ندارند، در ستایش دینوران باید گفت که خود را مکلف به ارائه نسخه‌ای برای این روزهای ناوهنجار می یابند. اما دریغا که چون گیرنده تفاوت میان علم و افسانهشان خاموش است، آنچه دینوران در رویارویی با کرونا از حساب مذهب تجویز می کنند خیال درمانی است. پیشتر دیدیم که کووید 19 پای اجنه را نیز به میان کشید. نیز دیدیم که اجنه یکی از موضوعاتی است که اگر آن زنجیر معروف را بجنبانیم، آن سرش بی تردید در حجاز یک نام و کتاب اصیل را خواهد جنباند. اعتقاد به وجود اجنه از همان شأنی در پندار دینداران برخوردار است که اعتقاد به وجود آدمیان. همین چند وقته در فضای مجازی تماشاگر مستندی بودیم در باره جنیان که از بریده های فیلم های تخیلی هالیوود برای نشان دادن اجنه و حضورشان بر کره خاکی و در میان آدمیان بدون هیچ گونه تمایز و توضیحی استفاده می کرد. گفتگوی آلمانی را نیز دیدیم که در آن یکی از استادان حوزه به پرسش‌هایی درباره جنیان پاسخ می‌داد. از توضیحاتی که او در مورد اجنه با همان طمأنینه ارائه می‌کرد که یک آنتروپولوژیست در سطح برانیسلاو مالینوفسکی بعد از سالها مطالعات منظم در میان تروبریاندها یا مارگارت مید در میان ساموئی‌ها پیدا بود که در ذهن او هیچ جایگاهی برای رعایت تمایز معناداری میان افسانه و واقعیت وجود ندارد. او چنان داد سخن می‌داد که گویی پشتش به پشتوانه بزرگی از پژوهش‌های علمی راستی آزمایی آمپریک گرم است و خودش نیز همین تازگی‌ها از پژوهش‌های میدانی دقیقی درباره اجنه و مناسبات گوناگون آنان با آدمیان فارغ شده است. این کارشناس ارشد جنشناسی می گفت جنیان توانایی پراکنده و نامرئی شدن و تراکم و متجسد شدن دارد. جن می تواند با تراکم خودش را به بسیاری از اشکال درآورد. از جمله می تواند خودش را به شکل یک انسان متمثل کند. در این صورت آدمیان می توانند با اجنه زناشویی کنند. به گفته این حجت الاسلام تجربه نشان می دهد که همخوابگی آدمی زادگان با اجنه برای طرفین آخر و عاقبت خوشی ندارد. هشداری کاملا قابل فهم. اگر مثلا موقع همخوابگی طرف جن وسط هماغوشی تصمیم گرفت پراکنده بشود، تکلیف چیست؟ از همه دقیق‌تر این یافته آمپریک بود که جنیان نیز مانند آدمیان به فرقه‌های مذهبی گوناگون تقسیم می‌شوند. حجت الاسلام و المسلمینی که امام جمعه شهری است و بنابراین یک پیشوای رسمی مذهبی است که نهاد مذهب او را برگزیده و تأیید کرده است، همین روزها گفته است دخالت اجنه در ایجاد و شیوع کووید 19 امر عجیبی نیست. یکی از دلایل او این است که سینمای غرب سالهاست که در تولیدات خود از اثر موجودات فرازمینی در امور کره زمین سخن می‌گوید. در ذهن این تحصیل کرده حوزوی دینی تفاوتی میان هالیوود و هاروارد نیست. دینوران از همه چیز یک انتظار دارند و برای سنجش ارزش حقیقی هر بیانی یک محک به کار می گیرند. آیا احکام و روایت‌های مذهبی را تصدیق می کند یا نه؟ مهم نیست هر چه زنجیر را طولی به جنباند که چیزی در حجاز تکان بخورد حقیقت دارد. روانشناسی مذهبی نیز مانند حرفهایش درباره بسیاری چیزهای دیگر بخشی است از همین تفکیک ناپذیری واقعیت و افسانه. روزی نیست که جهان اساطیری در ایران در منبر و مسجد و اطراف ذریح متبرکی زنده نباشد. لذا این روانشناسی در تمامی تاریخش چیزی جز پارادایمی که کاربرد عینی آن خیال درمانی است نبوده است. تصویری که دینوران از امر روانشناختی می دهند، جهان اضطراب‌آوری را ارائه می کند که در آن انسان به مدل خدایی نیاز دارد که به او مانند پدری مهربان و با وعده هایی که راست و دروغ آنها معلوم نیست دلداری بدهد. هولناکی موضوع در همین است که منبع اصلی این اضطراب خود همین خداست. این یک فیلم سینمایی وحشتناک است که در آن عامل شکنجه روانی انسان همان کسی است که انسان باید به او پناه ببرد. ترم محبوب همه گرایش‌های مذهبی امتحان است. خدا به مثابه ممتحن بزرگ مدل خدایی است که بنابر آن انسان از راه مصیبت و بلا و امتحان بهتر می‌آموزد و رشد می‌کند تا از راه تشویق و خوشی و شادابی. چون این است پارادایم تعلیمات مذهبی. این مدل خدا انسان را با شادی بزرگ امتحان نمی کند، با فاجعه بزرگ امتحان می کند. موقعی که ویروس کرونا خودی نشان داد، تفاوت روانشناختی قابل بحثی در میان رسته های دینوران دیده نشد. دینوری تجربت اندیش همان حرفی را زد که همه دینوران می زند. همه آن را نوعی امتحان دانستند، اما در این میان مدل خدای تجربت اندیشان با امتحان به ویژه سختی روبرو شده بود، زیرا کار چندانی از دستش بر نمی آمد. مطلقاً هیچ نقشی در قسمت ابژکتیو ماجرا نداشت. نه زمام سنت الهی دستش بود و نه با دعا از جایش تکان می خورد تا سنتی را که به هر حال از آن سلب مسئولیت کرده بود متوقف کند. خدای نو اندیش دینی همچنان خواستگاه ابژکتیو دارد، برخلاف مدل خدای تجربت اندیش. این خدا اساساً سوبژکتیو است. حد نهایی پوشش و قدرت و عظمت مدل خدای تجربت اندیش وسعت خیال و توان جولان معنوی فرد مؤمنی است که او را تجربه می کند. خدایی که در قلب یک مؤمن فراخ روح‌تر و بزرگ دلتر می بالد و به جولان در می آید، با خدای آنکه تنگ روح و کوچک دل است یکی نیست. هر مزاجی خدای خاص خودش را تجربه می کند. ما نیز این را می پذیریم. خدای بلغمی مزاج با خدای دموی و صفراوی و سوداوی یکی نیست. خدای یکی سرد و آرام است مانند آب، آن دیگری گرم و شاداب مانند خون، آن دیگری خشک و سوزان مانند آتش و این آخری سرد و خشک مانند زمین در زمستان. اگر این دریافت از منظور ایشان درست باشد، آنگاه باید ممتحن بزرگ بودن مدل خدای آنان را به انگیزه دیگری نسبت داد. چگونه می شود که دینور تجربت اندیش هرگاه یاد خدایش می افتد سخن از اندوه، تنهایی، امتحان و بلاست؟ البته منظور ما در اینجا مزاج شناسی روشن فکر دینی نیست. در اینجا این سوال پیش می آید. نکند این خدا نیست که دارد امتحان می کند؟ نکند این دینورانند که دارند از رنجوری انسان در شرایط دشوار سودجویی می کند؟ آیا این تصادفی است که در الهیات ایشان خوف و جوع و سنگ و صاعقه و طوفان و قحطی و وبا و طاعون ما را بیشتر به دم و دستگاه دینوران متوسل می کند تا شادی و تندرستی و رفاه و آنچه نور طبیعی عقل نشانمان می دهد؟ چرا هر وقت ما به سراغ آقایان می رویم در بدترین و ضعیفترین و آسیب پذیرترین و قابل سوء استفاده ترین اوضاع هستیم؟ آیا این تصادفی است یا نتیجه نوعی شرکی شدن که به هر قیمتی که هست باید باز تولید بشود؟ این مدل خدا برای کسب و کار خود باید ما را با امتحاناتش چنان زمینگیر کند که جز او هیچ کس دیگر نتواند دستمان را بگیرد. تمام این جدا کردن حوزه دین از علم و دادن آنچه بهره قیصر است به قیصر و آنچه بهره خداست به خدا، یا دادن آنچه از نسبت انسان با جهان، طبیعت و جامعه است به علم و آنچه از نسبت انسان است با خدا به روشن فکران دینی یا به ملایانی که چون این تفکیکی را در عمل قبول دارند، برای آن است که محلی تعریف شود که استخوان مذهب همچنان لای زخم باقی بماند. این محل چنان که دیدیم یک محل روانشناختی است. فرد مؤمن بعد از نشان دادن تنش به اطبای ابدان روحش را به طبیبان ارواح نشان می دهد. این خدا که مدتها بود دیگر به درد بانکداری اسلامی نمی خورد و حالا معلوم شده است که به درد انقلاب فرهنگی هم نمی خورد و کرونا نشان داد برای تندرستی انسان کمتر از بانکداری و فرهنگ زیانبار نیست، حالا فقط به یک درد می خورد، درد روانشناختی. این مدل خدا که دیگر کسی به بانک راهش نمی دهد و در دانشگاه بیشتر در هیئت چماق دیده می شود تا اندیشه، و اگر بخواهد به بالین بیمار در بیمارستان برود او را دیگر راه نمی دهند، حالا به این نتیجه رسیده است که برود مطب روانشناسی بزند. باری دیگر می پرسیم این خدا به چه درد می خورد؟ به درد تنهایی های روح می خورد، به درد عاشقی می خورد، به درد پرستش و ستایش می خورد و همه ما عمیقاً به این نقش ها احتیاج داریم. با آنکه دوالیزم روح و بدن را دیگر حتی قابل بحث نمی یابیم، باز هم می گوییم روشن فکر دینی دارد شاعرانه حرف می زند. لذا ناگزیر سعی می کنیم آن را به زبانی که بشود با آن مکالمه کرد ترجمه کنیم. با توجه به احساساتی که به این روح نسبت داده شده است، مانند درد تنهایی و درد عاشقی، فرض را بران می گیریم که منظور روان است. فرض را هم بران می گیریم که همان گونه که روشن فکر دینی ادعا کرده است، همه ما عمیقاً به این نقش ها احتیاج داریم و نمی گوییم این تخمینی است در زمینه بازاریابی. بدون تحقیق می پذیریم که همه ما به این نقش ها آن هم عمیقاً احتیاج داریم و نه اینکه چرا گاهی عاشق می شویم که امیدواریم بی درد باشد و گاهی هم ممکن است احساس تنهایی بکنیم که امیدواریم گذرا باشد. میپذیریم که وصال هم نخواهیم و همینطوری در برزخ راز و ناز و هرچه از معشوق مطاع محتشم برسد نیکوست به سر کنیم. این حالت را که اگر در مورد یک موجود واقعی و نه یک مدل خدا باشد تبلوری از مازوخیزم میدانیم، میپذیریم. حتی اعتراضی نمی کنیم که لاعلاج ترین دردها خوش آمدن آدم است از درد، زیرا می توانیم بفهمیم که چرا مدلی از خدا می تواند مستلزم این همه روان نژندی باشد. می پذیریم که انسان برای آنکه مدل خدای خاصی داشته باشد باید خودش را در چنین وضعیت وجود شناختی خار و زبونی قرار بدهد. حتی نمیگوییم که به نظر و در مزاق ما این دردها بیشتر مال دورانی سپری شدند، همان دورانی که به نظر میرسد عقل روشن فکر دینی هنوز در گل آن مانده است. کسی را هم توصیه به خواندن کیرکگور نمیکنیم. این را نیز نمیپرسیم که چرا این دردها و نه چنانچه یکی از تیزبینانه ترین کتابها در باره سکولاریزم می نویسد ناخوشی، بیماری، بیکاری، مشاقل ملالتبار، ازدواجهای بد، از دست دادن عزیزان، جابجایی اجتماعی، جور و ستم، زورگویی انتظامی، خشونتهای خیابانی، اضطراب وجود شناختی، عذاب وجدان، حسادت، رشک، افسردگی، برچسب زنی، تغییرات اجتماعی شتابناک، آزار جنسی، کودک‌آزاری، فقر، تبابت نادرست، از خود بیگانگی، شکست سیاسی، درد دندان، از دست دادن اعتماد به نفس، اضطراب هویتی، شکنجه و مقولات مبهم. موضوع این نیست که در جهان رنج نامنتظره است یا انسان بر خود رنج وارد نمی کند، یا به قول فروید تمدن ناخرسندی های خودش را ندارد. موضوع تبیین این رنج هاست. واقعیت این است که رنج انسان یکی دوتا نیست، در حالی که به کل غلط است که انسان را موجودی داده شده به رنج دانست. مشکل تنها مدل خدای دینوران نیست، از آن نکمتر مهم مدل انسان آنهاست. در واقع هر مدل خدایی آن روی سکه یک مدل انسان است. مدل انسان دینوران انگاره ایست از او که هنگامی که زندگیش روی غلطک است و بر شاه راه جهان شادمانه و سوت زنان می رود، یاد خدا نیست و به آن نیازی ندارد، لیکن همین که راهش را گم کند یا راهش به دست انداز بیفتد، به مدل خدایی که در مخیله خود دارد متوسل می شود. و اگر آن فیگمنت از خیال صلابت و اثرمندی کافی برای تخفیف اضطراب آن مدل انسان را نداشت، به شفیع و میانجی و تعویض و دعا و مراد و ولی و بازومد و به اجسام فلزی مشبک و به اشیای سفالی گرد آویزان می شود. این مدل خدا و این مدل انسان شأن معرفت شناختی برای تفکیک معرفت از خرافه را ندارند. نیچه می گوید، نقل قول، چه بسیارند واعظان مرگ، آنان خطرناک ترین مردمانند، چادر ظلمانی شب ناامیدی را بر خود فرو پوشانده‌اند و مشتاق وقوع رویدادی کوچکند که پیامش مرگ باشد. ساخته های مخترعان و گنجینه های فرزانگان را می دزدند و نام این دزدی را تمدن می گذارند، اما همه چیز در سایه قدرت آنان رنج و بلا می شود. پایان نقل. علم همه رنج ها را بهتر از مذهب می فهمد و راه حل بهتری برای آنها دارد. تاریخ علم نشان می دهد که حتی تفکیک درست میان رنجی که انسان می تواند در زمان معینی با پارادایم معینی به التیام آن بپردازد و آن رنجی که بیرون از دسترس انسان در آن لحظه معین است، کار علم است نه مذهب. آیا خدا به عنوان وسیله کنار آمدن با درد تنهایی تا چه رسد به درمان آن تفاوت زیادی با طب اسلامی در مورد بدن دارد؟ آیا طب اسلامی در مورد بدن غیر علمی است ولی طب اسلامی در مورد روان بی‌مسئولیتی نیست؟ هیچ فایده‌ای در این دین درمانی نیست که روانشناسی و روانپزشکی بهترش را نداشته باشد. طب روانی اسلامی از طب بدنی آن کمتر بیپایه نیست. اگر به طبیبان مدعی روح و معنا مراجعه کنید، درد روانیتان که آسوده نمی شود هیچ، حتی عقل و مشاعرتان پریشان می شود. این مدل خدا به همان اندازه برای روان زیانبار است که برای تن، فرهنگ و بانکداری. فیلم جوجو خرگوش، جوجو رابیت را دیده اید؟ همین امسال برنده یکی از جوایز اصلی اسکار شد. زمان وقوع فیلم دوران هیتلر و جنگ جهانی دوم است. جوجو پسر تنهایی است. پدر ندارد. با مادرش زندگی می کند. خلق و خویش با همسن و سالهایش نمی خواند. کنجکاو است. ولی گرفتار فرهنگ حاکم ناسیونالیستی است. ته دلش پسر نازکدلی است. خرگوش لقبی است که بچه‌های دیگر به او دادند، زیرا او حاضر نشده است با کشتن یک خرگوش مردانگی خودش، به تعبیر نازی‌ها، را ثابت کند. جوجو در این تنهایی عمیق دوستی دارد که برای او واقعی است، ولی ما می‌دانیم موجودیتی جز در خیال او ندارد. این دوست هیتلر است. این دوست در لحظات تنهایی و ناچاری به او روحیه، امید و راهنمایی برای دست و پنجه نرم کردن با چالش‌های یک دنیای سخت نامهربان می‌دهد. در خیالش ولی و مراد اوست، اما او همانی است که باعث یتیمی او شده است. در تمام این مدت در اتاق زیر شیروانی خانه‌شان دخترکی یهودی پنهان شده است که مادر جوجو به او پناه داده است. از خودتان بپرسید، خدای روشنفکر دینی چه فرقی با هیتلر جوجو خرگوش دارد؟ آیا جوجوی کودک پیش از فرگشت تدریجیش از راه شناخت دخترک زیر شیروانی همان مدل انسان دینوران تجربه‌اندیش نیست؟ و هیتلر به مثابه یک فیگمنت خیال همان مدل خدای ایشان؟ جوجو سرانجام موقعی این هیتلر ذهنی خیش را به دور می اندازد که با آن دخترک یهودی دوست می شود. در آن شرایط دخترک یهودی تبلور حد اکثری واقعیت مظلومیت در یک جهان نامهربان و ستمگر است. یک طرف هیتلر است که با جامعه، مدرسه و محل توی مخ او کردند و یک طرف دخترکی که همان مدرسه و محل ناگزیر به پنهان شدن در اتاقک زیر شیروانی کردند. جوجو باید بین این دو انتخاب کند، بین واقعیت و توهم. سرانجام دوستی با دخترک و دیدن واقعیت ستمبری او جوجو را نجات می‌دهد. در پایان فیلم جوجو و دخترک از تاریکی خانه به روشنایی یک خیابان آفتابی پا می‌گذارند و شادمانه با یکدیگر می‌رقصند. یک طرف عشق انسانی است که رهایی بخش است و یک طرف یک توهم، یک موجود خیالی که نمی‌گذارد تا انسان زیبایی‌های همین جهان را که ممکن است در اتاق زیر شیروانی خود آدم باشد ببیند. عشق نه با پناه بردن به یک موجود خیالی بلکه با دور انداختن آن جان می‌گیرد. انسان برای عشق به کسی جز انسان نیاز ندارد. به خصوص یک موجود خیالی که کارش هیچ حساب و کتابی هم ندارد. زیرا بیرون از حساب و کتاب است، موجودی که تنها مدل انسان متناسب با آن موجودی است که بندگی بودنش را دوست دارد.